مثلا اسب یا سیمرغ یک جایگاه توتمی خاصی داشتن و اینکه مثلا یه حیوان مانند مار به عنوان حالا یک موجود اهریمنی و آزارگر ظاهر می شد و توی شاهنامه ازش نام برده شده.
بله.
توی داستان بیژن و منیژم اسب خیلی مهم بوده،
اسب و گراز.
بله،
گراز که گوشی می گفتیم که جزء در واقع کهن الگوی در واقع سایه است و اون بودهایی که در واقع سرکوب شده کیخسرو برای همین میاد به مرز ایران و توران میرسه. ولی در مورد اسب باید اون قسمتی رو بگیم که خاندان ایرانی در واقع به من فکر میکنم که باید در مورد کهن الگوی پیردانا هم اینجا حرف بزنیم که در واقع یکی از برجسته ترین در واقع کهن الگوهایی که در مسیر دستیابی به فردیت روانی فرد باید باهاش در واقع روبرو بشه. خب من فکر میکنم این توی این قصه بیژن باید یه مسیر طولانی رو نسبتاً طولانی رو طی کنه و به دشت ارمان برسه. گفتیم بیژن باید از این قصه در بیاد و بیژن اون در واقع بخشی از ناخودآگاه کیخسروه که داره به اینجا فرستاده میشه و گرازهای زیادی رو از بین ببره. از گرگین میخواد که در واقع یه جو کمین کنه تا هر وقت لازم بود به با گرز به گرازها حمله کنه، اما گرگین این کارو نمیکنه. چرا؟ چون نهادش و سرشتش اهریمنه و بهش میگه که تو پول گرفتی بابت این کار، من به تو کمکی نمیکنم. در واقع نمیتونه کمک کنه چون گرازها سایش بودن دیگه و اگر بخواد این کار رو بکنه باید به این فکر کنه که داره کسان خودش رو یاران اهریمنی خودش رو از بین میبره، پس این کار رو نمیکنه. خب و در این وضعیت ما میبینیم که ما یک در واقع کهن الگوی پیر دانای منفی داریم اینجای قصه که گرگینه و از نیروهای گمراه کننده در واقع اهریمنه و میخواد که به قهرمان قصه ما رو گمراه کنه و این رو اجازه نده که با ناخودآگاه خودش روبرو بشه و تلاشش بر اینه. خب یک در واقع کهن الگوی پیردانای دیگه هم در داستان بیژن و منیژه هست که فکر میکنم باید در مورد پیران ویسه حرف بزنیم، در حالی که از در اختیار افراسیاب تورانیه و در سرزمین شرق قرار داره، اما توی یک بخشی از خاکستری وجودش تلاشش بر اینه که سبب آشتی خیر و شر بشه و این کنش مثبت هست توی قصه دیده میشه، اگرچه میتونه قوی تر باشد ولی خب در دنیایی که گمیزش نه قرار نیست همه چیز کاملا سفید باشه، من بر این بخشی از وجود سفیدش در واقع اینجا دیده میشه که باعث میشه بیژن و منیژه زنده بمونن و قصه تموم نشه و ادامه دار باشه تا بیژن فرصت این رو پیدا کنه که در واقع خودش رو به عنوان قهرمان زاده به منصه در واقع ظهور برسونه و در واقع بیژن رو از مرگ نجات میده. من فکر میکنم قبل از اینکه من به کهن الگوی آنیما بپردازم، چون در مورد گرازها اینجا گفتیم، خوبه که بحث درباره حیوانات رو اینجا با خانم کیان پیشه ببندیم و بعد من وارد بحث کهن الگوی آنیما بشم.
اینکه حالا گفتیم که وجود حیوانات توی شاهنامه خیلی نقش ویژه‌ای داشته و هر کدومشون نماد یک چیزی بودن و یک سمبل خاصی داشتن هر کدوم از حیوانات. مثلا گفتیم که مار همیشه به عنوان یک موجود اهریمنی و پلید ازش یاد می‌شده. اسب یا سیمرغ یه جورایی مکمل قهرمان بودن و همیشه نجات دهنده بودن، یا مثلا گاو به عنوان اولین آفریننده به عنوان یه حیوان خیلی مقدس ازش یاد می شده. توی داستان بیژن و منیژه اسب و گراز ازش نام برده شده و یه جورایی سمبول نشون داده شده. حالا مثلا اسب رو اگر بخوایم بگیم، اسب منیژه، اسب منیژه خیلی ازش نام برده شده به عنوان حالا یک کسی که حالا شاید مکمل قهرمان باشه یک جایی، و اسبش انقدر اسب معروفی بوده که یک جایی وقتی که منیژه سربازان تورانی، سربازان پدرش به دنبال منیژه بودن، منیژه رو نمیشناسن و اسب اونه که میشناسنش و تعقیبش میکنن.
در واقع به خاطر اینکه اسب توی جایگاه فرهنگ ایرانی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و خیلی از خاندان‌ها خودشون رو منصوب به اسب میدونن یا اسامیشون نهایتاً به اسب میرسیده. ما هم یه خاندان بزرگی داریم به اسم خاندان اسب.
و یک جای دیگه هم هستش که حالا زمان آشنایی بیژن و منیژه، وقتی که بیژن سوار بر اسب منیژه میشه و اون اسب حالا اولش ناسازگاری میکنه، منیژه به بیژن میگه که برای اینکه حالا یکم این اسب باهات مدارا کنه یک راز بهش بگو. و خب داره اون لحظه به نظر من توی شاهنامه به یک شخصیت انسانی و اینکه حالا چقدر اسب میتونست نزدیک باشه به عنوان یک دوست، یک همدم به حالا قهرمانای داستان داشته میگفته، که بهش میگه که یک راز بگو، که همون لحظه بیژن حالا رازش رو به اسب منیژه میگه که من دوستش دارم و در نگاه اول ازش خوشم اومده.
خب من فکر میکنم که باید اینجا در مورد منیژه یه حرفی زده بشه و اون اینه که منیژه در واقع کهن‌الگوی آنیماه توی این قصه، و اگرچه در آغاز داستان بلهوس یه خورده فریبکاره، یه خورده جادو پیشه، از همش تو سفره در تفریحه و همه این هاست، ولی که خب این در واقع نمایندگی میکنه مرحله اول آنیما رو، چون جنبه های صرفاً زیستی و غریزی همراشه، اما باید این هم رشد کنه دیگه، این کهن‌الگو هم باید رشد کنه، بنابراین به یه مخمصه میفته و نهایتاً نمودار در واقع کهن‌الگوی مادر میشه در انتهای قصه، که خب میبینیم بیژن رو شیفته خودش میکنه و اون با ترفند منیژه است که در واقع وارد سرزمین توران میشه و پای در یک مکان اهریمنی میذاره و قصه رو به شکل دیگه ای رقم میزنه. و این تحولات اساسی که منیژه در روند قصه داره نهایتا اون رو تبدیل میکنه به یک کارکرد مثبت و اون رو از ساحت اهریمنی قصه به ساحت مثبت و اهورایی میبره. در نتیجه انتهای قصه ما میبینیم که منیژه همراه بیژن وارد ساحت اهورایی میشه و اینجا زندگی میکنه. کجا؟ توی سرزمین ایران و از توران کلن جدا میشه. کلید این قصه اونجایی میخوره که این باید از ساحت اهریمنیش جدا بشه که آواره میشه و همه چیزهای اهورایی اهریمنی همه چیزهای اهریمنی که براش خوشایند بوده، مثل اون قصر، مثل اون امکانات، همه رو میذاره و بدون هیچی، یعنی بدون همه اون آلات اهریمنی باید تلاش کنه برای این که حالا اون مفهوم اهورایی، یعنی اون ناخودآگاه اهورایی، یعنی بیژن رو از چاه در بیاره. و خب بعد میبینیم که باید حالا منیژه توی این قصه در واقع اون رشد خودش رو نشون بده و اوج رشد اونجاست که وارد ایران میشه، وارد سرزمین اهورایی میشه و اینجا پاکه و حالا میتونه به همسری اون قهرمان اصلی در واقع بخش ناخودآگاه کیخسرو، یعنی بیژن در بیاد و لایق و شایسته همسری بشه و حالا به بارگاه اهورایی راه پیدا میکنه. یعنی فقط وارد سرزمین ایران نمیشه، از بارگاه اهریمنی وارد بارگاه اهورایی میشه و حالا این قصه به اوج خودش میرسه. خب من فکر میکنم باشه در مورد چند تا مطلب کوچیک توضیح بدیم با توجه به ضیق وقت. میشد خیلی از مسائل دیگر هم باز کرد ولی دو تاشو توضیح بدیم. یکی درباره مفهوم چاه، که من فکر میکنم که خب وقتی توی قصه فردوسی بیژن به فرمان افراسیاب افتاده توی چاه دیگه و در چاه زندانی میشه، زندانی شدن توی چاه دو تا معنی داره. یکیش اینه که خب این یه شکل نمادینی از بازگشت به رحم مادریه که یکی از مراحل در واقع مهم فردیت فرده. چاه، غار، کلبه، دخمه یا هر چیزی شبیه به اینها نماد محلیه که در اون همزاد پنداری با خود آدم صورت میگیره و فرایندیه که در طی اون روان درونی میشه و بعد این ترتیب در واقع میتونیم بگیم شخص به پختگی و بلوغ میرسه. یعنی ما میدونیم که خب بیژن توی چاه به پختگی و بلوغ رسیده. اما یک چیز دیگه هم هست، اینه که اینها برای اینکه بفهمن آیا بیژن زنده است یا مرده است از جام جهان نما استفاده میکنن. جام جهان نما از جمشید در واقع ارث میرسه به کیخسرو، یعنی طی حالا مراحلی در واقع به کیخسرو داده میشه و اینها وقتی که از جام جهان نما پرسشگری میکنن اون میگه نه در زمینه نه در آسمانه. خب پس باید جای دیگه ای پیداش کنن. کجاست؟ در واقع در چاه، در زیر زمینه. جمشید طبق اساطیر باستانی ایران و هند پادشاه خدای مردگانه، پادشاه و خدای مردگانه و این مفاهیم با جهان زیرین در ارتباطه. خب و الان این در واقع در جهان زیرینه وجود داره و این جام جهان نما داره در واقع این رو خبر میده که در جهان زیرین. در کدوم جهان زیرین؟ در سرزمین اهریمنان. باز به اسطوره اگر ایران باستان برگردیم که جهان شکل یه تخم مرغه، در بالای این تخم مرغ سرزمین اهوراست، وسط بادها هستند و فضای میان است و پایین یا جهان زیرین جهان اهریمنیه. پس حالا داره جام جهان نما که در واقع میراث پادشاه جهان زیرینه خبر از جهان زیرین و سرزمین اهریمنی میده، که خب ما اینجا دوباره این کار کرده در واقع جام جهان نما رو میبینیم. مفهوم این جام جهان نما توی به عنوان یه آرکیتایپ توی مثلا قصه های اسکندر هم هست که حالا به شکل اونجا آینه دیده شده و اینکه همه هستی رو در خودش نشون میداده و در واقع به شکل نمادین بیانگر خود، یعنی درونی ترین هسته در واقع روانه، که خب ما این رو توی این قصه هم میبینیم. من فکر میکنم که کیخسرو مفهومی از یه انسان بزرگ و که همه چیز رو در خودش داره و قراره که با نادانسته ها هم ارتباط پیدا کنه و این ارتباط با نادانسته ها احتیاج داره که غیر از جهانی که الان ازش اطلاع داره در مفهوم اهورایی خودش که خب پادشاه سرزمین اهوراییه، از یه عنصری از سرزمین اهریمنی و جهان زیرین کمک بگیره که این در واقع هدیه در واقع به نوعی در واقع هدیه جمشید بهشه که ما این رو توی این قصه میبینیم.
بسیار عالی. خب اگر موافق باشید فرصت رو بدیم به میهمان برنامه.
بله، من حالا فکر میکنم که اون قسمتی که حالا به غیر از گفته های خانم آذری راجع به حالا چاه، فکر میکنم قسمتی که حالا بیژن داخل چاه افتاده بعد از منیژه شده و بعدش حالا به عنوان مجازات اونو داخل چاه میندازن، یه جورایی اون چند روزی که داخل چاهه، تصور البته شخصی من اینه که فکر می‌کنم که وقتی که حالا کسی که میخواد عاشقی کنه دوست داره از دنیای حقیقی دور باشه و یه جورایی به خودش درونش مراجعه کنه و فکر می‌کنم که شاید مثلا خیلی هم برای حالا بیژن سخت نبوده. یه چیز دیگه هم خواستم بگم حالا راجع به همین نمایش رادیویی بیژن و منیژه. جلسه های قبل راجع به حالا بازیگر نمایش رادیویی صحبت کردم و اینکه گفتم که حالا انقدر باید رو بیان و صدا و خیلی چیزهای دیگه خودش مسلط باشه که بتونه وقتی که یک دیالوگی رو میگه و نقش رو اجرا میکنه ما راحت بتونیم تصور کنیم و تخیل کنیم. شخصیت رستم توی کسی که حالا بازیگری که شخصیت رستم رو داشت اجرا میکرد، خب رستم پدر بزرگ بیژن هستش و منی که مثلا این رو میدونستم و خیلی کسایی که حالا شاهنامه رو خوندن و این رو میدونن، خب توقع دارن که وقتی که صدای رستم رو میشنون صدایی حالا پیرتر، زنبالاتر و جا افتاده تری باشه نسبت به بیژن. و خب من وقتی که گوش میکردم این باور برای من ایجاد نشد که بدونم که خب این صدای رستمی هستش که
دو نسل تفاوت سنی داره با بیژن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون، متشکرم از این که در طول هفته با ما بودید و انشاءالله باز هم شما رو در این برنامه داشته باشید. تا هفته ای و فرصتی دیگر که باز با شما خواهیم بود، خداحافظی میکنیم و امیدواریم که روزگار و مرادتون باشه. وقت بخیر.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
تماشای من دل من کیست که در میزند؟ جان جهان است و تمنای من، گر نزند او در دل درد من، ور نکند یاد من و وای من، ور نکند یاد من و وای من. مکن سایه خود از سرم، باز مکن سلسله از پای من، آن من از تو به هر جا رود، عاقبت آید سوی صحرای من. در رخ او با تماشای من، در رخ او با تماشای من.
عصرتون بخیر همراهان عزیز، از رادیو نمایش با شما عزیزان همراه هستیم و سپاس از همراهی صمیمانه شما عزیزان با این شبکه رادیویی. رسیدیم به ساعت 18 و دعوت میکنم در این لحظه به مدت 90 دقیقه شنونده برنامه زنده استودیو 8 باشید.
ارادتمند جانی دالر،
تنها صدا گلی بود جاویدان از گلزار بی همتای ادب ایران.
تنها صدا تنها صداست که میماند.
ساعت 6 بعد از ظهر،
اینجا تهران است، صدای ایران.
استودیو 8 خانم ها آقایان سلام، اینجا رادیو نمایشه و شما صدای ما رو از استودیو 8 میشنوید. امروز چهارشنبه 15 تیر ماه 1401 خورشیدی برابر با ششم ذی‌الحجه 1443 قمری و ششم جولای 2022 میلادی. مهمانان ویژه امروز برنامه استودیو 8 جناب آقای سید حسین امیرجهانی فیلمنامه نویس. بقیه مهمونار هم در طول برنامه به شما معرفی خواهیم کرد. این 45مین قسمت از برنامه استودیو 8 که تقدیم شما میشه. به نام خداوند هنرآفرین. خوش اومدیم به استودیو 8. من آلا خامیار هستم، امروز در خدمت شما. عصرتون به خیر و به کام و خنک. البته که هوا به اون معنا خنک نمیشه، اما یکی دو روزی رو داشتیم لذت میبردیم از اینکه هوا یه ذره خنک شده بود، ولی از این به بعد دوباره میگن هوا گرم میشه و باید گرما رو تحمل کنیم. همین اول کاری خبر بدیم به عزیزانی که یارانه 400 هزار تومانی میاد به حسابشون. این خبر خوب که جای بسی خوشحالی هم داره اینه که قراره که هر 4 ماه یه بار یک در واقع اینترنت نامحدود و پرسرعت همین دوستان عزیز داشته باشن، یعنی صدا هک پایین جامعه میتونن نامحدود از اینترنت استفاده کنن. خوش به حالشون، انشالله برسه به دهک های دیگه. به اونایی که دوباره شروع کردن به ماسک زدن و رفتن برای دوز چهارم واکسن و خلاصه دارن تدابیری میاندیشن برای این سویه جدیدی که دوباره اومده، یه سویه جدید از کرونا اومده که متاسفانه آمار مبتلایان رو 4 رقمی کرده. انشالله که آمار فوتیا رقمش خیلی جابجا نشه، ولی دیگه با حواسمون رو جمع بکنیم دیگه، همچنان همون در واقع دستورالعمل های بهداشتی رو رعایت بکنیم تا انشالله خطر رفع بشه. بعد اون دسته از عزیزانی هم که میگن ما 3 دوز واکسن زدیم دیگه الان خوبه، ولش کن چهارمیو نمیزنیم، باید بگم که اگر 6 ماه گذشته باشه از آخرین دوز واکسن شما مثل واکسن نزده ها محسوب میشید. پس اگر 6 ماه گذشته لطف بفرمایید که